داشته باشه. پس بیشتر از این معطلتون نمیذارم، با اعلام ساعت 18 شما رو دعوت میکنم که راهکار رادیو اقتصاد رو بشنوید.
پرسش و پاسخی برای شما در شناسایی گذرگاه های نیروی انسانی، بورس، بازاریابی، کارآفرینی و کسب و کار در راهکار.
به رسم همیشگی به نام خداوند مهربان، همراهان جان، مردم شریف ایران سلام، خوش آمدید. من مریم فرخی به اتفاق همکارانم و کارشناس حاضر در استودیو در برنامه راهکار 50 دقیقه کنار شماییم. اگر دغدغه‌مندی شما در کسب و کارتون نداشتن آگاهی لازمه، کارشناسان برنامه راهکار به شما مشاوره میدن. در برنامه امروز افتخار میزبانی جناب آقای دکتر افشین گلستان، کارشناس محترم کسب و کار رو دارم. مجدد بهتون سلام میگم، بسیار خوش آمدید.
درود بر شما، درود به مردم عزیز ایران. امیدوارم که بتونیم چند دقیقه خیلی خوب رو با هم تجربه کنیم. امیدوارم که 10 سال 20 سال بعدتر هر کدوم از عزیزانی که صاحب کسب و کار هستن و مخاطب این برنامه، وقتی ذهنشون برگشت میخوره و ارجاع پیدا میکنه به این لحظه، یک اتفاق خوب باشه و یک نقطه عطف و بتونه سهم داشته باشه در موفقیت بیشتر عزیزان.
و اما امروز میخواییم به روش های ارتقا و بهره‌وری در سازمان بپردازیم. در زیان یا سوددهی کسب و کارها یک جنبه بسیار مهم و با ارزش بهره‌وریه که امروز به صورت مفصل بهش خواهیم پرداخت. اما جناب آقای دکتر گلستان از کارشناسان ناماشنای رادیو اقتصاد همراه ما هستن. آقای دکتر، بهره‌وری یعنی چی؟
خیلی ساده میکنم، بهره‌وری یعنی زمان، یعنی مقدار استفاده ای که هر کدوم از ماها در مقام مقایسه از زمانی که در اختیارمون هست
خواهیم. بیشترین استفاده از کمترین زمان.
احسن، یعنی من با چقدر صرف زمان یک محصول، یک خدمت، یک تجربه رو خلق میکنم و شما همون رو با چقدر زمان. اگر من با 100 ساعت صرف زمان و شما با 99 ساعت، یعنی بهره‌وری شما بالاتره، پس قیمت تمام شده شما پایین‌تره، پس مزیت رقابتیتون بیشتره، پس در آینده شانس بقا برای شما نسبت به من بیشتره. امروز می‌خوام در مورد همین مطلب صحبت کنیم و همین مثال خواهیم زد و راهکار خواهیم داد در ایزان شنونده که بتونه یک رفتار عملیاتی به تبع شکل بگیره، نه صرفا یک گفتگوی بدون هدف.
درسته. چقدر اهمیت داره افزایش بهره‌وری؟ ما یک محیط کار داریم که باید بهره‌وریش بالا بره، یک کارکنان داریم، یعنی یک دو بخش بخوایم تقسیم بندی بکنیم، هم محیطمون باید بهره‌وریش بره بالا و هم کارکنانی که دارن تو این محیط کار میکنن بهره‌وری خوبی داشته باشن که هر دو مکمل همدیگه میتونن باشن.
ما 4 تا متغیر داریم. خیلی خوب پاس دادید شما، من از همینجا استفاده کنم. 4 تا متغیر داریم که هر کدوم از این متغیرها باید بهره‌وریش رو هم محاسبه و هم تلاش برای ارتقا به شکل مستمر توی سازمان داشته باشیم. متغیرامون یکی بهره‌وری منابع انسانیه، چون ما کسب و کار بدون منابع انسانی برامون تعریف عملیاتی نداره. پس بهره‌وری منابع انسانی، بهره‌وری سرمایه، من با چقدر سرمایه این کسب و کار رو اداره میکنم و شما با چقدر سرمایه. سرمایه صرفا اون پول ابتدایی که ما میذاریم نیست، ابزارها، سخت ابزارها، نرم ابزارها، فضای کار،
ایده،
همه اینها جز سرمایه تلقی میشه. مثلا شما دارید به یک هدفی میرسید در یک سوله یا یک فروشگاه مثلا 500 متری، من دارم همون رو با 400 متر فضا، شما در یک جای گرون قیمتر، من یک جای ارزان قیمتر، اینم آخر زمانه. حالا بعد من میرسم به اینکه چطوری همه چیز به زمان تبدیل میشه. پس متغیر دوم میشه بهره‌وری سرمایه. متغیر سوم میشه بهره‌وری خود محیط کار، یعنی ابزار و امکانات و شرایط هایی که در اختیار ماست، که محور اصلیمون مواد اولیه است که عموما ما تو تولیدی ها میایم میگیم چی به چی تبدیل میشه. اینجا مفهوم ضایعات معنا پیدا میکنه، مفهوم اتلاف انرژی مفهوم پیدا میکنه و عوامل دیگه. یک بهره‌وری چهارم هم داریم به عنوان یک متغیر عمومی که میگیم دیگر عوامل، که بر اساس یک سازمان خاص ممکنه بعضی از متغیرها معنا پیدا میکنن که توی یه سازمان کناریه ممکنه اون معنا وجود نداشته باشه. اگر امروز ما تو کشورمون کلماتی رو میشنویم که خیلی هم با کلاس میشن وقتی میان تو مفاهیم مدیریتی، ناترازی انرژی، اصلا اینقدر این کلمه خوشگل، من دلم میخواست مثلا متوجه شدم از ناترازی انرژی بودم، یعنی یک اتفاق اونقدر شیک نام تجاریش تعریف میشه، اصطلاحاً جریان سازی میشه براش. هیچکی نمیگه چرا این اتفاق. یک داستان ساده وجود داره، عدم بهره‌وری. عدم بهره‌وری یعنی استفاده غیر بهینه از هر منبعی، تأکید میکنم هر منبعی، که آخرش باید به زمان تبدیل شه. یه مثال میذارم، تو کشورهای خیلی معمولی میخوام مثال بزنم. وقتی که شما میخواهید برید پمپ بنزین، یه تجربتون رو لطفاً مقایسه کنید با این تجربه ساده‌ای که من میخوام الان تصویر کنم برای عزیزان شنونده. توی کشورهای خیلی معمولی این اتفاق میفته که شما در ورودی پمپ بنزین، که عمرم تعداد پمپاشون خیلی پایین‌تر از اون چیزیه که ما اینجا تجربه میکنیم، شما تو ورودی ماشینتون رو تحویل میدید، یک فروشگاه بزرگی اونجا وجود داره، ماشین از شما تحویل گرفته اون مأمور اون ایستگاه پمپ بنزین، شما میرید خریدتون رو انجام میدید، توی خروج ماشین رو به شما تحویل میدن، معمولا هم بر اساس حالا شرایط رقابتی اونجا اونو تمیز کردن، مرتبش کردن، شما خریداتون رو میارن میذارن توی ماشین رو سوار میشید میرید. حالا بیاین مقایسه کنیم، هر کدوم از ماها برای یه بنزین زدن عادی چقدر زمان مصرف میکنیم؟
بستگی داره به
میانگین.
بله میانگینش فکر کنم یه ربع میشه، 10 دقیقه میشه.
آره منم به نظرم 10 دقیقه 15 دقیقه، حالا تعداد ماشینایی که اونجا هستن هم ضرب کنید و بعد بیاد ببین برای خریدم باز مجزا داریم زمان میذاریم. پس من یک مثلا 10 دقیقه رو اینجا مصرف کردم، یه 10 دقیقه رو اونجا حداقل دارم مصرف میکنم، این دوتا میاد اصطلاحا همسان میشه، همپوشانی پیدا میکنه، این میشه بهره وری. بعد تعداد نفراتی که در طول روز این تجربه رو براشون ما رقم میزنیم، خود به خود یه اتفاقهایی میفته، آخر شب ما تعداد زمان یا ساعت بیشتری تو کشورمون، توی جامعهمون، توی سازمانمون، توی محیط کسب و کارمون ایجاد کردیم. حالا وقتی این اتلافها شکل گرفت، بعد من رفتم تو صف خرید مثلا فلان مواد اولیه یا مواد مصرفی زندگیم قرار گرفتم، کم 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 هممون عادت میکنیم، میگه آقا چه خبرت، حالا اینجا میخواد از اینجا بری بیرون، کجا بری، میخواد بری صف فلان، یعنی انگار اصل اونه، یعنی دقیقا معکوس میشه بعد از یک مقطع زمانی، انگار اون اتلاف زمانه اتفاق مهمه نیست.
درست.
پس بیام اینجوری بگیم، همه چیز به زمان تبدیل میشه. شاید الان خیلی از عزیزان شنونده ذهنشون مقاوم باشه نسبت به این چیزی که من میگم. مثلا فرض کنیم میگی من اینکه یه کارمند بگیرم یه کاری رو برام انجام بده قبول میکنم، زمان رو خریدم، من یه کار دیگر رو انجام میدم، اونم کار دیگری، ولی وقتی یک متخصص رو اضافه میکنم این که دیگه زمان نیست. هست آیا؟
خیر، یکی از عوامل مؤثر در بهره‌وری همین کارکنان نوآور و دارای عملکرد بالا هستش. متشکرم. باز هم برمیگردیم با آقای دکتر افشین گلستان، کارشناس کسب و کار. اینقدر هیجان دارن توی صحبت‌هاشون، اینقدر انرژی دارن که به تبع من هم همونطوری باید صحبت بکنم و ممنونم ازتون. بریم گزارش لیلا خانم علاقمند رو بشنویم.
سلام علیکم. سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. میخوام با آقای کاظمی پور، یک فرد مخترع کارآفرین، صحبت کنم تو حوزه فرهنگی و کارهای مختلفی که برای کسانی که نابینا هستن انجام دادن، کودکانی که مبتلا به اوتیسم هستن انجام دادن. حالا محصولات و اختراعاتشون رو خودشون بگن، یه گپی بزنیم ببینیم که گفتگومون به چه شکلی پیش خواهد رفت. سلام علیکم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه
راهکار. درود بر شما. چند سالتونه؟
55 سالم.
از کجا این اختراع اومد؟ شنیدم رفتین چین درس خوندین، دانش فنی رو وارد ایران کردید و کارآفرین شدید.
من جامعه شیمیایی هستم و قطع پا سال 90 فراغتی پیدا کردم برای تحصیل، رفتم چین و در شهر ووها مشغول به تحصیل شدم. دیدم که همین قلم قرآنی که تو کشور ما خیلی رواج داره، چینی ها در زمینه آموزش کودکان استفاده میکنن. خیلی مصر شدم، خدا رو شکر تونستم این دانش فنی را به ایران منتقل بکنم. بعد از اینکه هنوز کرونا نیومده بود که این شرکت رو تو منطقه غرب تهران تشکیل دادم و شروع کردم به تو تولید محصولات خیلی متنوعی را تو زمینه آموزش زبان و مهارت‌های فردی تولید کردم. مثل اینکه من میتوانم مثلا تنهایی لباس بپوشم.
الان استقبال چطوره از محصولتون داخل ایران؟
چون قلم ما به دلار به ارتباط داره، محصول ما گران در میاد و خانواده ها میان خوششون میاد استقبال میکنن، وقتی قیمت رو ما میگیم میره.
میکنید اگر چی کار کنید میتونید کسب و کارتون رو رشد بدید؟
هر بار خواستم که این محصولمو در یکی از رسانه ها معرفی بکنم موفق نشدم، پس من تو تبلیغ به قول معروف محصولم موندم.
این چه اتفاقی بیفته برای شما یه کارآفرین کسب و کارتون جون دوباره میگیره؟
من فکر میکنم سازمانی که متولی این باشه که واقعا از کسانی که کارآفرینی میکنن یا اختراعی انجام میدن سازمان خوبی برای حمایت نداره. انشالله که دولت بتونه حمایت های خوبی از کارآفرینان و مخترعین داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم. درود بر شما. دوست دارم که کارشناس برنامه راهکار نسبت به گپی که زدیم هم یک اظهار نظری داشته باشن. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
بله، متشکرم از لیلا خانم علاقه‌مند و این دوست عزیزی که باشون همراه شدن. آقای دکتر گلستان، ما در عوامل مؤثر بر بهره‌وری که داریم حالا یکی یکی برمی‌شماریم و در موردشون صحبت می‌کنیم، پشتیبانی از نوآوری رو هم داریم.
بله.
این پشتیبانی از نوآوری با توجه به این گزارش کجای کار رهبران یا مدیران باید کجا این رو؟
من اول یک توصیه دوستانه، صرفاً دوستانه، به عنوان یک کارآفرین، نه به عنوان یک متخصص یا کارشناس یا هر واژه دیگری، به عنوان یک کارآفرین و یک رفیق به عزیزان شنونده میکنم، اگه میخواید بهره وریتون بالا باشه با هر شعاع بیشتری که امکان پذیر از سیستم های دولتی دور بشید.
یعنی که مثلا بیایم خصوصی شما منظورتونه که خصوصی سازی رو زیاد بکنیم به کمک دولت بیایم؟
اون که وظیفه هر کسب و کاریه، هر کدوم از شهروندها، هر کدوم از ماها. ولی یه نکته وجود داره، کسب و کارهای دولتی به واسطه یه نوع بافتی که تویشون طراحی شده سرعتشون از بخش خصوصی پایین تره. پس اگر این دوستی که میره یک اختراعی ثبت میکنه امیدوار باشه به این جمله ای که من میخوام که یک مجموعه دولتی، هر کسی شفاوتی نداره، میخواد به من کمک کنه، نتیجه معکوس میشه.
یعنی شما منظورتون اینه که به خاطر اینکه اونها ساختارشون قدیمی
ساختار هم هست، سرعت نیست با
بله.
بخش خصوصی،
یعنی باید به خاطر اینکه بروز بشن باید سعی بکنه که بعداً کلاً شعار همینه، صحبت همینه که بخش خصوصی بیاد وارد بشه.
اصلا بیاد کمک بکنه به دولت. تو کدوم کشور توسعه یافته وجود دارد که بخش خصوصی از بخش دولتی کمک بخواد؟ شما یه دونه مثال هم ندارید. همیشه این برعکسه، بخش خصوصی باید به بخش دولتی کمک کنه.
بله.
پس اگر من کارآفرین به اشتباه بخوام خودم رو وابسته کنم به یک سیستم دولتی، یک مدل غلطی رو هنوز درخواست دارم که آخرین سالهاش مثلا 20-30 سال قبل میتونسته این حالت وجود داشته باشه و این باید کم کم ما چابکی رو یاد بگیریم. چون مثلا یکی از زیربناهای بهره‌وری چابکسازیه. یعنی من بتونم با سرعت بیشتری، چون ما گفتیم محور زمانه، وقتی که من لختی رو میارم تو سازمانم دقیقاً معکوس نسبت به بهره‌وری. وقتی این رو قبول کردیم، حالا من میتونم هم در مورد نوآوری صحبت کنم، هم در مورد اون عزیزی که الان در واقع باهاشون مصاحبه شد و یک اختراعی دارن و توقع در واقع بسترهای تبلیغاتی رو داشتن. امروز رسانه‌های مختلفی وجود داره که شما با مدل‌های تبلیغات پارتیزانی، اصطلاحاً همین واژه رو لطفاً جستجو کنید، با مدل‌های تبلیغات پارتیزانی که کاملاً محور و جنسش نوآوری است و خلاقیت، میتونید با هزینه‌های خیلی پایین فرصت‌های دیده شدن پیدا کنید. من یک قانونی رو خود ساخته همیشه به عزیزانم توصیه می‌کنم، برام قانون فواره. میگم مثل یه حوضی که یه حجم آب کمی داره، ولی وقتی یه فواره اون وسط این آب رو میبره بالا و دوباره تو همین حوض بارها و بارها و بارها میچرخه، اگر شما حداقلای تبلیغات رو یاد بگیرید با همون بودجه ابتدایی کمی که میذارید دوباره به فروش ختم میشه، فروش دوباره پولش رو به تبلیغات برمیگردونه و این جریان رشد شما محقق میشه. ولی اگر میخواید بیاید با یک روش دیگری بیاد سرعت بدید به این داستان، باید جایی باشه که امکان پذیره ممکنه یک شرکت دیگری در بخش خصوصی در نقش سرمایه گذار بیاد، بخشی از سهام شما رو بخره، بعد اون راهکارهایی داره، مدلهایی داره که میتونه این قضیه رو جلو ببره. بنابراین این مفهومی که من میگم از سیستم دولتی دور بشید، این همه جهان، همه جهان سیستم دولتی بخش بستر جامعه است برای کارهایی که امکان‌پذیر نیست بخش خصوصی ارائه کنه. هر جایی که بخش خصوصی میتونه ارائه کنه، وظیفه اونه که به کل جامعه خدمات بده.
درست.
اونجایی که منفعت توش نیست، انتفاعی نیست، اونجا سیستم ها میان کمک میکنن. وگرنه تو این مثال هایی که ما داریم میزنیم، وظیفه من بخش خصوصیه که راه خودم رو پیدا کنم و جلو برم.
متشکرم از توضیحتون. جناب آقای افشین گلستان، مردم همچنان با ما هستن، کارشناس کسب و کار. شما هم اگر درباره موضوع امروز یا حتی موضوعاتی که مرتبط میشه با کسب و کارتون سوالی دارید، برامون ارسال بکنید. موضوع امروزمون به صورت خاص و ویژه روش‌های ارتقا و بهره‌وری در سازمان 30036-37. خب شنوندگان عزیز، داریم نزدیک میشیم به هنگامه اذان مغرب به افق تهران. گوش دل و جان می سپاریم به آیه 100 سوره نساء با صدای استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ومن يخرج من بيته فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين.
أذان المغرب بأفق تهران از راديو اقتصاد، مؤذن حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم ارحم الراحمین.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما ازتون دعوت میکنم با ادامه برنامه راهکار امروز همراه باشید. خب سپاس از همراهیتون، بریم سراغ سوالات شما و پیامک های شما که ارسال کردید به 3036-37. آقای سبیانی از مشهد مقدس گفتن که متشکریم از برنامه پرمحتوای شما، ما هم سپاس از شما داریم که با ما همراه هستید. یکی دیگه از شنوندهام از نیشابور، آقای یاوری، گفتن که چگونه یک تیم جهت کار تأسیسات لوله کشی آب ساختمان درست کنیم که بهره وری خوبی هم داشته باشه.
سوالشون خیلی اختصاصی و فنیه. ببینید من یه ذره کلی‌تر پاسخ میدم که زمینی که ایشون جوابشون رو میگیرن بقیه از ذهن شنوندهام بتونن منفعت ببرن. هر تیمی حداقل از دو بخش اصلی تشکیل میشه. یک بخش ما اصطلاحاً بهش میگیم بخش ستاد،
درسته،
و یک بخش عملیات یا خط
اجرایی،
که بخش خط ما بخش اجرایی عموما بخشای فنی تو این قسمت هستن و بخش ستاد بخش پشتیبانیه که در واقع مسیر رو هموار میکنه که اون گروه اول بتونن کار کنن. دوست. حالا وقتی من میخوام یک تیم تأسیساتی درست کنم، باید یک گروه از افرادم، ممکنه تیم من اگر 50 نفره تقسیم به 2 بشه، ممکنه 40-10 یا هر روشی که نمیتونم اینجا به عنوان یک استاندارد چیزی رو توصیه کنم، یک گروهی از افراد کار ستادی میکنن که کارشون میشه در واقع امور اداری، امور حسابداری، پشتیبانی های مختلف، حتی رفتارهایی مثل فروش همین نقطه شکل میگیره و یک بخش اون خدمات رو ارائه میکنن. شما پس اول بیاد اینو تقسیم کنید. حالا منی که میخوام به عنوان یک کارآفرین شروع کنم، همیشه باید ضعفای خودم رو خوب بشناسم، ببینم من تو کدوم یکی از این دو حوزه بیشتر کمبود دارم. پس توی تیم سازی کم کم باید اونهایی رو اضافه کنم که اون بخش هایی که خلاء منه تکمیلش کنه. اینجوری میتونم رفتار بهره برتری رو تجربه کنم.
از مشهد باز پیام ارسال کردن، کلی از مشهد پیام داریم. آقای سبحانی نیا گفتن که جهت فروش خدمات برق ساختمان و این چنین موارد در مورد تعمیرات و مشتریابی و تیم سازی باید چی کار بکنیم؟
بازم رفتن تو منابع انسانی.
بله.
مجدد، چون یکی از دغدغه‌های اصلیه. ببین یه نکته من بهتون بگم، یکی از دلایلی که ما هر روز درگیرتر میشیم تو مسائل منابع انسانی اینه که ما منابع انسانی رو میخوایم با احساس اداره کنیم. هیچ متغیرهایی به عنوان هدف تعریف نشده که در نهایت بتونیم اون سنجه ها، اون ابزار ها، اون دوباره کلمات معادل خوب هستم که خوب بیان کنه و فنی هم نشه که خسته کنم مخاطب رو،
وسایل مورد نیاز و هر آنچه که میتونه کمک بکنه برای پیشبرد اهدافشون.
نه مقیاس نداریم. اون چیزی که ما تو مدیریت اصطلاحاً بهش میگیم OKR و KPI، میشه عوامل موفقیت به فارسیش تقریبا، یا همچین معادلی رو ما میتونیم بهش بگیم، اینا رو باید داشته باشیم. یه مثال میزنم که با مثال راحت‌تر جا بیفته. مثلا طرف هزینه های سرسام‌آوری میکنه.
بله.
که تعداد زنگخورهاش یا تعداد پاخورهاش یا تعداد مراجعینش به فروشگاه، حالا هم از آنلاین یا حضوری، اضافه تر بشه.
بله.
حالا این اتفاق میفته، بعد من مثلا 1000 نفر تو طول یک بازه زمانی تعریف شده به هم مراجعه میکنن که اتفاقا همه هم جدید هستن یا نیستن، موضوع من الان نیست. بعد هیچ وقت نمیاد محاسبه کنه که من یک به چند اونها رو تبدیل کردم به هدف نهایی. یعنی چی؟ یعنی اگر من 1000 نفر رو هزینه کردم، تبلیغات کردم، در نهایت و مراجعه کردم به من، حالا اینکه چند نفر دیدن و رسیدیم به عدد 1000 فعلا موضوع من نیست، 1000 نفر به من تلفن زدن یا 1000 نفر اومدن نمونه محصول من رو دیدن، از این 1000 نفره چند نفر تبدیل شدن، من چی کار کردم که این یک به اینم عدد نزدیکتری شه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر 1000 نفر آمدن 10 نفر خریدن و اگر من تونستم اون 10 نفر رو به 100 نفر تبدیل کنم، بهره برتر رفتار کردم. ما این تیکه دومه رو بیخیال میشیم.
همون روش OKR هستش که شما دارین بهش اشاره میکنید.
احسن، که میام یک هدف ملموس قابل اندازه‌گیری رو تعریف میکنیم، برای رسیدن به اون بعد میام رو منابع انسانیمون.
یکی روش خیلی مؤثر هم هستش در بهره بری.
احسن، در شما.
و به روز.
دقیقاً یکی از روش‌های کاملا مدرنه. پس من به جای که 1000 به 10 باشم، اون 1000 رو هزینه کردم. 1000 تا تلفن به من زده شده. حالا چیکار کنم که 10 یعنی تبدیل شده نهایی به مشتری نهایی، اون 10 به 100 تبدیل شه؟ ما این تیکر رو رها میکنیم. فکر میکنیم که همین بچه‌ها، هممون فکر می‌کنیم ما یه تیم فوتبالیم، که البته تیم‌های فوتبال الان هم دیگه اینجوری نیست، مثلا 3 دهه قبل‌تر که فقط با جو روی نیمکت اگه بدیم اونا میرن تو زمین گل میزنن برمیگردن، ولی واقعیت این نیست. منطقیه این ده به صد شدن فقط این نیست که ما جوگیری ایجاد کنیم، یک سری رفتار مدیریتی میخواد. وقتی این 1000 به 10 من یعنی سر نخ‌ها اصطلاحاً تبدیل به فاکتور فروش 1000 به 10 شد، 1000 به 100 شد، یه بار من کلی هزینه هام پایین میاد.
درسته.
چون من به ازای اون 1000 تای اوله هزینه های جدی کردم و این دهه دوم که میشه فاکتور فروش درآمد منه. من اگه بتونم رو این
درآمد جبران میکنه اونجا.
احسن. و این کسب و کار میتونه جلو بره.
بسیار عالی. روش‌های بهره‌وری در محل کار در کسب و کار خیلی زیاده تعدادشون، یعنی اگر بخوایم به همشون اشاره بکنیم اصلا زمان اجازه نمیده.
خیلی فنی میشه به ازای هر